أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه چهارم دلیل ششم بر جواز اجتماع امر و نهی بود. محصل مقدمه چهارم این شد که متعلق احکام و اوامر و نواهی طبیعت و ماهیت است، نه طبیعت به وجود حل ذهنی و نه طبیعت به وجود حل خارجی. ما هم دلیل این که طبیعت به وجود حل ذهنی متعلق احکام و اوامر و نواهی نیست ذکر کردیم، هم دلیل این که طبیعت به وجود حل خارجی متعلق احکام نیست. منتها یه تتمه‌ای برای مقدمه چهارم باید ذکر بشه و اون هم در واقع پاسخ به یک سوال یا شبهه یا اشکاله. گفتیم خب اون چه باعث شد مرحوم آقای آخوند ادعا کنه متعلق احکام فعل خارجی صادر از مکلفه چی بوده؟ این که خیلی واضحه که حکم یا امر یا نهی نمیتونه به موجود خارجی متعلق بشه. این تحصیل حاصله عرض به حضور شما و حالا اون محاذیری که دیروز ذکر کردیم. پس چی باعث شد ایشون این مسئله را بیان بکنه؟ چه اشکالی وجود داشت، چه محظوری وجود داشت که ایشون نهایتاً به این بیان رو آورده؟ بالاخره اون چیزی که به عنوان یه مشکل اینجا وجود داره و قاعدتا این مشکل باعث شده آقای آخوند این مطلب را بفرمایند و اونهایی هم که با آخوند مخالفت میکنند باید به طریق دیگری این مشکل را حل بکنند، اینه که از یک طرف دیدن طبیعت من حیثیه لیست الا هیه، طبیعت من حیثیه هیچی نیست، لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا غیر کلیه، منشأ اثر نیست، هیچ اثری برش مترتب نمیشه. خب معلومه که شارع نمیتونه، نه شارع، موالی عرفی هم نمیتونن مطلوب خودشون را طبیعت من حیث هیه قرار بدن، چون هیچ اثری بر طبیعت من حیث هیه مترتب نیست. این لیست الا هیه. آقای آخوند برای فرار از این محضور گفته اون چه مطلوب مولاست و حکمش را به اون متعلق میکنه اون فعل خارجی مکلف، مولا اونو میخواد، نمازی که مکلف در خارج بخواند مأمورن بهه، الا طبیعت من حیث و هیه بی خاصیته. خب ملاحظه فرمودید اون چه مرحوم آقای آخوند گفتن اصلا معقول نیست که موجود خارجی یا فعل خارجی صادر از مکلف مأمورن به یا منهیون عنه باشه، حکم به اون متعلق بشه. خب پس از یه طرف این مشکل وجود داره، از یه طرف راه مرحوم آقای آخوند هم که غیر معقوله. چه باید کرد برای حل این مشکل؟ که هم دقت کنید، هم موضوع امر و نهی یا متعلق امر و نهی را طبیعت من حیثیه قرار بدیم، هم بی خاصیت و بی فایده و بی ثمر نباشه، یعنی بپذیریم موجود خارجی و موجود ذهنی طبیعت یا وجود خارجی و وجود ذهنی طبیعت متعلق حکم نیست. در این میانه چه راهی باید انتخاب بشه که هیچ یک از این محاذیری که در اطراف این ماجرا وجود داره پیش نیاد؟ خب اینجا محقق عراقی و مرحوم نائینی عرض به حضور شما راه‌هایی را پیشنهاد کردن. مثلا محقق عراقی میگوید امر یا نهی متعلق می شود به نفس الماهیه، یعنی طبیعت، لکن به ما هیه ملحوظتون مرآتن للخارج به لحاظ تصوری. یعنی چی؟ دقت کنید، ایشون میگه وقتی مولا میخواد امر بکنه، امر به طبیعت متعلق میشه، نفس ماهیت، پای وجود ذهنی و پای وجود خارجی اصلا در بین نیست، نفس ماهیته، ولی این ماهیت به انواع مختلف میتواند تصویر بشه و لحاظ بشه. یه وقت ما ماهیت را نفس طبیعت را بدون هیچ لحاظی در نظر میگیریم، میگیم حکم متعلق میشه به نفس الماهیه بدون لحاظ ارتباط این ماهیت با خارج از خودش. این همون مشکل رو داره. ولی اگر ما نفس ماهیت و طبیعت را با این لحاظ در نظر بگیریم، بگیم این یه آینه ایست از خارج، این را با لحاظ مرآتیت برای خارج، اونم به لحاظ تصوری، این رو متعلق حکم قرار بدیم. یعنی چی؟ مثلا یه مولایی که میخواد امر به اشتراء لحم بکنه، به خریدن گوشت به عبدش دستور میده، میگه اشتر لحم. او وقتی میخواسته امر بکند، امرش را، امر به اشتراء را، اون امر، هیئت امر را، حکمش را که وجوب باشه، متعلق کرده به طبیعت الاشتراء. منتها طبیعت الاشتراء و ماهیت الاشتراء نه به نحوی که به کلی پیوندهایش با بیرون از خودش قطع باشه. اشتراء، اشتراء اللحم به عنوان آینه خارج مورد نظر و تصور مولا قرار میگیره. یا مثلا شارع که میخواد امر به خواندن نماز بکنه، اقیم الصلاة را بگوید، اون موقعی که داشته حکم میکرده، اون موقعی که داشته انشاء میکرده، امر را متعلق کرده به طبیعت الصلاة، به نفس الماهیه، ولی این صلات را به گونه ای در ذهنش تصور کرده و لحاظ کرده که این صلات آینه خارجه، این طبیعت مرآت و کاشف از خارجه، پس یه ارتباطی با خارج پیدا میکنه. تعبیر ایشون لحاظ تصوری است، چون لحاظ میتونه گاهی تصوری باشه گاهی تصدیقی. یه وقت من طبیعت الصلاة را تصور میکنم، یعنی هیچ نسبتی هم از این که انجام میشود یا نمیشود در ذهن من نیست. طبیعت الصلاة، یه وقت زید را تصور میکنم، قیام را تصور میکنم. یه وقت لحاظ، لحاظ تصدیقی است. لحاظ تصدیقی یعنی یه اعتقادی، یه حملی، یه حکمی درباره او دارم. مثلا میگم زید قائم است یا زید قائم نیست. اینجا لحاظ زید به همراه یک تصدیق و اعتقاده. راجب همه امور انسان دو گونه میتونه تصور و لحاظ داشته باشه. لحاظ یک حیث خاصی از تصوره، یکی لحاظ تصوری، یکی لحاظ تصدیقی. محقق عراقی میگوید امر یا حکم متعلق میشه به نفس الماهیه، نفس الطبیعه، ولی این طبیعت که مأمورون به قرار میگیره به عنوان آینه خارج لحاظ میشه. اونم به نحو لحاظ تصوری. یعنی این طبیعت که آینه ایست از نماز خارجی، حالا ممکنه در ذهنش این باشه قطعا این عبد این کار رو انجام نمیده، یعنی لاحظ یقین داشته باشد به این که این نماز در خارج محقق نخواهد شد، اب نداره، کاری به این نداریم که در خارج انجام بشه یا نشه. مهم اینه امر کننده و حکم کننده امرش رو متوجه به چی کرده. نمیتونه امر متوجه به طبیعت من حیث یحیی بشود با قطع ارتباط کلی با خارج، این هیچ اثری نداره. بالاخره یه راهی روزنه‌ای باید به خارج باز بشه. اون راه و روزنه چیه؟ مرآتیت، لحاظ مرآتیت این طبیعت برای خارج. پس محقق عراقی در واقع میگه ما هم قبول داریم نفس و طبیعه به ماهیت طبیعه اصلا تعلق امر به اون معقول نیست، چون لیست الا هیه، طبیعت من حیثیه لیست الا هیه. وقتی میگیم لیست الا هیه یعنی چی؟ یعنی لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، نمیتونه طلب بشه و نمیتونه طلب نشه، لا کلیه ولا غیر کلیه، لا موجوده ولا معدومه. پس طبیعت به ماهیه که نمیتونه مأمورون به باشه، طبیعت به وجود حل خارجی هم که نمیتونه مأمورون به باشه، طبیعت به وجود حل ذهنی هم نمیتونه مأمورون به باشه. پس چه باید بکنیم؟ میگه طبیعت امر نمیتونه متعلق به طبیعت به وجود ذهنی و خارجیش بشه، پس چی باید بشه؟ میگه امر و حکم متعلق میشود به طبیعت، منتها به ماهیه ملحوظتون چی؟ بل ملحوظتون مرآتن للخارج به لحاظ تصوری، ولو به لحاظ تصدیقی یقین به خلافش داره. میگه تنها این اگر باشه میتواند امر متعلق بشه به اون. اینو محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 380 و 381 گفته. این نکته مهمیه، بالاخره کیفیت تعلق امر و نهی به طبیعت چیه. خب عرض به حضور شما، امام رحمت الله علیه تصویر دیگری اینجا از متعلق امر و نهی ارائه دادن. ایشون معتقده به طور کلی هم این بیان و هم آنچه دیگران گفتن، مثل مرحوم آقای آخوند و عرض به حضور شما مرحوم نائینی و امثال اینها گفتند، اینا همه ناشی از یه غفلت بزرگه، از معنای از طبیعت و من حیثویه لیست اللهیه. میگه اینو خوب درست متوجه نشدن، چون مرحوم نائینی هم تقریبا همین بیان رو داره، که البته اونجوری که خاطرم هست که متعلق اوامر و نواهی یا احکام عبارت است از طبیعت به ما انها مرآتون لل خارج. حالا این به لحاظ تصوری و اینها رو دیگه نده. همین که میگه طبیعت به ما انهو کاشفون عن الواقع و مرآتون عن لل خارج، این متعلق امر و نهیه. شما حواستون هست؟ نه سید نه بیداره، شما همه رو میگه مثل خودت خوابی میگی همه، پس حواست به درس نیست دیگه، این لازمش اینه دیگه، حواست به درس نیست. نه ایشون که حواست بود سید بزرگوار ها؟ یه لحظه من نمیم چرا اون لحظه ها من مجبور میشم که عرض حضور شما، امام میفرماید این که گفته شده الماهیت و من حیثهی لیست اللهیه، اصلا معناش مورد غفلت قرار گرفته، اینو درست نتونستن تحلیل بکنن، لذا هم محقق عراقی هم دیگران گفتن که خب ماهیت نمیتواند چیزی به عنوان امرش متعلق بشه، نمیتونه چیزی به او زمیمه بشه، پس رفتن دنبال راههایی که، در حالی که معنای الماهیت من حیثهی لیست اللهیه اینه. اینو خوب دقت بکنید، میگن ماهیت در مرتبه ذاتش هیچ یک از این عناوین، نه وجود نه عدم، نه کلیت نه جزئیت، نه مطلوبیت نه عدم مطلوبیت، هیچ کدام از اینها وجود نداره. یعنی در مرتبه ذات هیچ چیزی که خارج از ذات ماهیت باشه راه پیدا نمی کن. هرانچه ملحق میشه به ماهیت من الاحکام و المحمولات، اینا همه خارج از ذات و ذاتیات ماهیته. اما اگر امور خارج از ذات به مرتبه ذات راه نداشته باشن، این معناش این نیست که هیچ چیزی نمیتونه بر ماهیت حمل بشه یا ملحق به او بشه، این معناش این نیست که به طور کلی راه حمل و الحاق چیزی به ماهیت ها بسته باشه. ماهیت فی مرتبت ذاتها لا تکون الا نفس و ذاتها، در مرتبه ذات چیزی جز خود ذات نیست. اما خیلی از امور خارج از ذات ماهیت میتواند به ماهیت ملحق بشه. خب حالا این معنای الماهیت لیست من حیث هی لیست الا هی. وقت ایشون می فرماید که پس باید توجه کرد این که گفته می شود الماهیت من حیث هی لیست الا هی، این معناش این نیست که هیچی نتونه به ماهیت ملحق بشه، این معناش اینه در مرتبه ذاتش هیچ چیزی غیر از خود ذات نیست. حالا وقتی که امر یا حکم به طور کلی متعلق می شود به چیزی و ما میگیم امر متعلق میشه به ماهیت و طبیعت، معناش اینه امر متعلق میشود به نفس ماهیت بدون در نظر گرفتن چیزی خارج از ذات ماهیت، حتی بدون لحاظ مرآتیت للخارج. منتها مولا وقتی میبیند تنها در صورتی این ماهیت در خارج میتواند منشأ آثار باشه که در خارج موجود بشه، این ماهیت اگر بخواد اثری داشته باشه حتما باید در خارج موجود بشه. بدون وجود و تحقق این ماهیت هیچ اثری مترتب نمیشه. چون این چنینه میاد چه کار میکنه؟ میگه عبد را تحریک میکند به سوی ایجاد این ماهیت در خارج. مولا میبینه این ماهیت در خارج موجود نیست، نماز در خارج موجود نیست، این معدومه و نمازی که معدوم باشه هیچ اثری نداره. اون وقت تصمیم میگیره کاری بکنه، مکلف بره این ماهیت را از کتم عدم خارج کنه، بیاره تو وعای وجود تا بتواند منشأ اثر باشه. دقت بکنی همه ماجرا اینه که اساساً امر و حکم مولا صرفاً و صرفاً به ماهیت تعلق میگیره. یعنی وقتی شارع میگه سله، خوب دقت کنید، وقتی میگه سله متعلق هیئت امر، اینجا ماهیت صلاتی است، ماهیت صلات، اونم به نحو لا به شرط. این هیئت کارش چیه؟ هیئت متعلق میشه به طبیعت و صلات. هیئت به دنبال هیئت امر، به دنبال بعث و تحریک مکلف به سوی تحصیل این ماهیت. یعنی اگر بخواد این امر اطاعت بشه و امتثال بشه چاره ای جز ایجاد ماهیت نیست. لذا میاد او را تحریک میکنه به سوی انجام اون کار. به عبارت دیگر وجود خارجیه این طبیعت مؤثر در تحصیل تحصیل غرض مولا از امره. و فرق است بین مؤثر در تحصیل غرض مولا و متعلق امر. ما دو چیز داریم، یکی متعلق امره که امر به چی تعلق گرفته، دوم اون چیزی که مؤثر است در تحصیل غرض مولا از امر. اینا با هم مخلوط شده، آقایون این دوتا رو با هم دیگه مخلوط کردن، آقای آخوند اینا رو با هم مخلوط کرده. خب دیدن خواسته و غرض اصلی مولا از امر چیه؟ اینکه این مکلف اینو بره انجام بده، اون مصلحتش حائدش بشه. خب اومدن همون چیزی که تأثیر در حصول غرض از امر داره گفتن اون متعلق امره، در حالی که اون متعلق امر نیست. اگر بخواد اون متعلق امر باشه که اون موجود خارجی بخواد متعلق امر باشه، این چیه؟ اصلا ممکن نیست، امکان نداره. پس همه ماجرا اینه، مولا وقتی میبیند که غرض او فقط در صورتی حاصل میشود که این نماز در خارج رنگ تحقق و وجود و عینیت پیدا کنه، دنبال یه ابزاری میگرده که این در خارج موجود بشه. ابزار و وسیله شارع برای تحقق بخشیدن به این طبیعت، امر کردن به این طبیعته. لکن امر میکنه به طبیعت صلات و هدف او اینه عبد تحریک بشه بره این رو در خارج لباس وجود بپوشانه و نهایتاً غرض مولا حاصل بشه. پس امر فقط به طبیعت متعلق میشه، لکن این هیئت امر برانگیزاننده است به سوی ایجاد طبیعت. حالا برای اینکه مثلا هیئت یا دلالت داره بر طلب الوجود، یا عقل میگه اگه میخوای این خواست در مولا رو امتثال کنی باید بری در خارج به اون لباس وجود بپوشانی. پس این حرفا که امر نمیتونه به طبیعت من حیثهیه متعلق بشه چون طبیعت من حیثهیه لیست الهیه، درست نیست. طبیعت من حیثهیه لیست الهیه معناش اینه طبیعت در مرتبه ذاتش لیست الهیه، اما هیچ مشکلی نداره که بسیاری از امور به این طبیعت و ماهیت ملحق بشن، این طبیعت واحد بشه، کثیر بشه، موجود بشه، معدوم بشه، کلی بشه، جزئی بشه، مأمورون به بشه، منهیون عن بشه. اینا همه خارج از مرتبه ذاتن. پس طبیعت متعلق حکم است، طبیعت من حیثیه منتها این طبیعت یه قرضی ازش از تعلق امر به اون تعقیب میشه. اون قرض صرفا با ایجاد اون در خارج از ناحیه مکلف ممکنه. عمده اینه که آقایون بین ما هو المؤثر و فی تحصیل القرض و بین ما یتعلق به امر مخلوط کردن. با این بیان هم حرف آقای آخوند باطل میشه، هم حرف مرحوم محقق عراقی، هم مرحوم نائینی که عرض کردیم مرحوم نائینی هم میگه تکلیف به طبیعت متعلق میشه به اعتبار مرآتیتها عن الوجود. اینم فوائد الاصول جلد یک صفحه 401. حرف محقق عراقی و نائینی به هم شبیه، هم حرف آخوند و دیگران همه عرض به حضورشون، همه ناشی از اون غفلتیست که گفته شد. اصلا امام یه اشکال دیگه‌ای میکنن که هم به مرحوم عرض به حضور شما محقق عراقی وارده، هم به محقق نائینی. میگن اصلا طبیعت نمیتواند مرآت برای خارج باشه، طبیعت لا یمکن ان تکون مرآتا للوجود، برای اینکه درسته این طبیعت ممکنه در خارج با وجود متحد هم بشه، اما اتحاد در وجود غیر از کاشفیته. این دوتا با هم خلط میشه، اتحاد در وجود غیر از کاشفیته. انسان، ماهیت انسان و طبیعت الانسان با زید متحدن در خارج، ولی آیا هر یکی از اینها میتونه کاشف از دیگری باشه؟ اصلا امکان نداره. زید نمیتونه کاشف از انسان باشه، کما اینکه انسان کاشف از زید نیست، چون این عوارض مشخصه فردیه داره، اون هیچ چکی از این عوارض را نداره. اصلا جنبه کاشفیت و مرآتیت بین طبیعت و فرد به کلی منتفی است. اینو امام رحمت الله علیه در مناهج الوصول جلد دو صفحه فرد به حضور شما، این بخشو که حالا تو همین بحث اینجا هم دارن، در صفحه 57-58 هم اینو گفتن. حالا تقریبا معلوم شد امام در مقدمه چهارم میگن حکم و امر و نهی متعلق شده به طبیعت من حیث و یه، و این طبیعت من حیث و یه هیچ مشکلی وجود نداره در این که حکم بهش متعلق بشه. میگیم خب پس این طبیعت من حیث و یه لیست الهیه، این که بی خاصیت بی اثره، میگن نه حکم به این متعلق میشه، ولی چون حصول غرض مولا صرفاً به ایجاد این ماهیت در خارجه، این کاری میکنه عبد تحریک بشه بره این رو در خارج حسیان کنه. حالا نتیجه گیری اینو فردا، الان دو سه روزه میخوام نتیجه گیریشو بگیم، مقدمه های طول میکشه، اینو فردا عرض میکنم.